ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا. با درود و صبح بخیر حضور شما هموطنان ارجمند و شنوندگان گرامی در نخستین بخش از برنامه های رادیو فرهنگ در این آدینه زیبا همراه شما هستیم انشاءالله تا ساعت 14 با تقدیم برنامه های متنوع که امیدوارم فرصت داشته باشید و ما رو در این بخش همراهی بفرمید. یک درود ویژه تقدیم به هموطنانی که صبح خودشون رو با ورزش و نرمش آغاز می کنند. زنیرو بود مرد را راستی، زسستی کجی زاید و کاستی.
ضرب و زنگ.
هموطنان، ورزشکاران، پهلوانان، سلام بر شما، صبح شما بخیر. به نام خداوند بخشنده مهربان، گویی که زهر جهت صدا می آید، فریاد خدا 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 می آید. ای منتظران خسته دلان برخیزید، آوای محمد و خدا می آید. تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمومنین است.
میزان یا ترازو در فتوت نشانه و نمادی از عدالت و انصاف است.
رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر.
میزان هم برای کشیدن به کار می رود و هم رسنبازان یا تنابازان به هنگام رسنبازی با گرفتن چوبی میزان درست می کنند. حروف میزان هر کدام دلالت و نشانه خاص دارند. میم آن از مروت است و یا از یقین و زا از زهد و الف از انصاف و نون از نف، یعنی آن که هر که میزان به دست گیرد اول باید که با مروت باشد، دومان که باید صاحب یقین باشد، سوم زاهد یعنی به دنیا میل نکند، چهارمان که باید اهل انصاف باشد، همچنان که فتوت انصاف در حق دیگران است. پنجم این که اهل میزان باید نفع به خلق رساند که عبادت جز خدمت به خلق نیست.
شروع ضرب شنو. Thank you. نواز آید. چاره کار و چاره ساز آید، مظهر عیه بی نیاز آید، غایب از ما دوباره باز آید. خود بخواند به یاد و نام خدا، خود بخواند به یاد و نام خدا، خلق را می دهد پیام خدا، هر کلامش بود کلام خدا، ذوالفقارش به فرق خاص فرود، کن دعا حضرتش بیاید زود، او شاید نقصه و درگی، نغمی بر دل و رخ زرگی، نه یتیمی به روی او جرگی، عدل و احسان از او راوردی، دردها را همه جهت بهبود، کن دعا حضرتش بیاید زود. ای نفس نبی شخص ولی ادرکنی، سر صمد لم یزلی ادرکنی، مولای فقیران شه مردان علی، با پیر دخیلیم دست ما گیر ادرکنی، یازده و دهت و نبتا و هشتا و هفتا و ششتا و هشتا و چارتا و ستا و دوتا و یکتا و شاد بیست، حق با مرتضا علیست علی جون. ضرب میم از پی دیدن روخت مهدی جان همچو سب و فتادم خانه به خانه در بیدر کوچه به کوچه کو به کو جانم علی جانم علی ای جان جانانم علی ای جان جانانم علی از پی دیدن روخت همچو سب و فتادم خانه به خانه در بدر کوچه به کوچه کو به کو میره تو چه دل از فراغ او کرد و به من نمی کند آتش هجر من به من آب وسو به او به او جانم علی جانم علی ای جان جانانم علی شروع نرمش پا و ضرب چرخ یا شوی نجب مخواه مزتر گردم محروم ز پیز عام این در گردم با دست تویی نزد کریم آمده ایم مپسند که با دست تویی برگردم علی جان قهرمانان همه شما رو به خدا می سپارم تا روزی دیگر
با سپاس از مرشد محمد نایب خلیلی
در روز آدینه 15 مهر ماه 1401 خورشیدی در نخستین بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما بزرگوارانیم تا ساعت 14 همینجا اعلام میکنم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:52 خواهد بود. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما رو تا پایان این بخش همراهی بفرمایید. ما هم سعی میکنیم که برنامه ها رو به ترتیب حضورتون تقدیم بکنیم. بسیار سپاسگزارم. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی در این بخش، یعنی شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. ایرانیان همیشه با دیده احترام به آب نگریستند. از تقدس آب نزد ایرانیان همین بس که میهن و زادگاه را آب و خاک مینامند. در این برنامه مروری داریم به شیوه های آبرسانی در ایران باستان. دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید. سرزمین ایران از نظر جغرافیایی و آب و هوایی از مناطق خشک است و همیشه با مشکل کم آبی و خشکسالی روبرو بوده. وجود سدهای قدیمی و آثار باقی مانده شبکه‌های آبیاری و قنات‌ها همه نمونه‌هایی از نبرد مردم کشور ما با دیو خشکی و بی‌آبی است. همین کمبود آب و وجود بیابان‌های خشک بوده که حرمت نهادن ویژه به آب را در میان مردم ایران از زمان باستان به وجود آورده است، اعتقادی که تا زمان ما همچنان ادامه دارد. از آنجایی که شرط اولیه زندگی آب است، تأثیر این موضوع در تمدن و فرهنگ انسانی هویداست، به طوری که گفته می شود هر جا که آب نیست، فرهنگ هم نیست. در ایران باستان، صدها سال پیش از آن که نخستین فرضیه های مربوط به آبشناسی ارائه شود، به گونه شگفت‌آور و باور نکردنی، پاسخ یکی از مهمترین و دشوارترین مسائل مربوط به یافتن آب، و آب‌های زیرزمینی یافته شده بود. سنگ نوشته‌ها و لوح‌های بازمانده از ایران باستان بیانگر این است که مردمان ایران زمین آب‌های زیرزمینی را با کندن کاریزهای دراز و بسیار عمیق برآورده به روستاها و شهرهای خود می‌رساندند. اینکه در چه مناطقی به آب می‌توان دست یافت و کاریز چگونه باید ساخته شود، شاید مهمترین مسئله‌ای بوده است که بشر از آغاز تمدن تا کنون در دانش آبیاری و آبرسانی با آن روبرو بوده است.
Thank you.
پروفسور هانری گوبلو که بیش از 30 سال بر روی قنات‌های ایران بررسی و مطالعه انجام داده است، در کتاب قنات فنی برای دستیابی به آب عظمت قنات‌های ایران را برابر با دیوار چین می‌داند. مجموعه طول قنات‌های ایران بیش از 400,000 کیلومتر، یعنی بیش از فاصله زمین تا ماه است. به عنوان نمونه، قنات گناباد به طول 35 کیلومتر و ژرفنای بیش از 300 متر و چاهایی با فواصل منظم 50 متری از زمان هخامنشیان یک شاهکار بی‌نظیر در سراسر جهان است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
جهش چشمگیر امپراتوری ایران مدیون قنات بود. در زمان هخامنشیان اگر کسی زمین بایری را با احداث قنات آبیاری می کرد، تا 5 نسل از پرداخت هر گونه مالیات معاف بود. به گواهی تاریخ مصر، دریاسالار پارسی هخامنشی هنگام اقامت در مصر فنون احداث کاریز را به مصریان آموخت. در زمان ساسانیان رساله‌ای در شرح ساخت و لایروبی قنات و کاریز و استفاده هوشمندانه از آن تألیف شده است. منوچهر پادشاه ایرانی حدود 3400 سال پیش دستور داد تا حفر کاریز یا قنات را به برزگران بیاموزند. پیوند دادن لوله‌های چاه و انتقال سقلی آب زیرزمینی کاری طاقت فرسا بوده که ایرانیان سرآمد آن بودند. پادشاهان هخامنشی به واسطه نیاز جغرافیایی کشور ایران و علاقه‌ای که در گسترش و آبادانی سرزمین تحت فرمانروایی خود داشتند، در زمان امپراتوری خود صدها و بندهای زیادی در بخش‌های جنوب غربی و جنوبی ایران ساختند. این سیستم‌های سدبندی و آبیاری بعدها در زمان ساسانیان به حد بالای گسترش خود رسید. با اینکه آثاری از تمامی سدهای ساخته شده در زمان هخامنشی ها در دست نیست، ولی برخی از بندها که تا به امروز بر روی آن رودخانه بر جای ماندند دارای پایه‌های هخامنشی هستند. از جمله این سدها بند ناصری است که در 48 کیلومتری شمال غربی تخت جمشید واقع شده است. در زمان هخامنشیان و ساسانیان بیش از 60 سد و بند ساخته شد. علاوه بر ساخت قنات و سدها و بندها، اختراع 3 نوع آسیاب آبی نمایانگر دانش و بینش ژرف ایرانیان باستان در آبرسانی است. اولین نوع این آسیاب ها آسیاب تنوره یا آسیاب نورس است که محوری عمودی و پرهای قاشقی داشته است. نوع دوم آسیاب چرخی است با محور افقی که نام مخترع آن را مهرداد ثبت کردند. و سومین نوع آسیاب شناور است. این آسیاب که با پرده‌های بزرگ پارویی دوران می‌کرده در رودخانه‌های خراسان، خوزستان و میان رودان به تعداد زیادی ساخته شده بود و بازمانده آن هنوز در شوشتر خودنمایی می‌کند. مکلوی، ایرانشناس غربی، اظهار می‌کند که ایرانیان نخستین مردمی بودند که با ساختن چرخابی آب رودخانه‌ها را به زمین‌های زراعی پایین‌تر و بالاتر منتقل کردند. در تاریخ آمده است که کوروش بزرگ پس از گرفتن سرزمین سوریه در آسیای صغیر به بابل که همچون دژی مستحکم بود حمله کرد. دیدبانان بابلی وقتی ایرانیان را در حال حفر کانال دیدند به آنان ریشخند زدند تا اینکه سپاه ایران با انحراف آب رودخانه و پایین افتادن سطح آب فرات از رود گذشتند و وارد بابل شدند. پس از کوروش پسرش کمبوجیه به فکر حفر کانال سوئز افتاد، ولی به دلیل اوضاع نابسامان سیاسی در نقاط دیگر کشور مجبور به ترک مصر شد تا اینکه پادشاه دیگر ایران داریوش کانالی حفر کرد و رود نیل را به دریای سرخ پیوند داد تا کشتی‌های جنگی ایران از دریای مدیترانه وارد رود نیل شوند. همچنین خشایارشا پسر داریوش در 480 سال قبل از میلاد با سپاه بزرگی از کشتی‌های جنگی به یونان حمله کرد و با حفر کانال بزرگ خشایارشا که عرضی نزدیک به 45 متر داشت، لشکریان خود را به جای عبور از دریای اژه از آن عبور داد. بدین ترتیب و به گواهی تاریخ، بخشی از قدرت امپراتوری ایران به دانش آبرسانی و آبشناسی بستگی داشت. از همراهی شما عزیزان با شنیدنی دیگری از تاریخ سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.